ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. رهبران چین و روسیه در سمرقند دیدار و گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین میگوید هفته آینده یک هیئت اقتصادی 80 نفره راهی تهران خواهد شد. یک زن جوان در پی بازداشت توسط گشت ارشاد دچار مرگ مغزی شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها در این بخش خبری با من و همکارانم جمشید زن و میرویس رسولی باشید. شی جی پینگ و ولادیمیر پوتین، رهبران چین و روسیه، بعد از ظهر پنجشنبه در ازبکستان و در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای دیدار کردند. بنابر گزارش ها، رهبر چین از تمایل به همکاری با مسکو به عنوان آنچه او قدرت‌های بزرگ خوانده سخن گفته است. در این دیدار ولادیمیر پوتین از تلاش‌ها برای آنچه دنیای تک قطبی خوانده انتقاد کرده و در عین حال موضع چین در قبال جنگ اوکراین را متوازن توصیف کرده است. این اولین دیدار رهبران چین و روسیه از زمان آغاز تهاجم نظامی به اوکراین است. سفر شی جی پینگ به ازبکستان اولین بار از زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا است که رئیس جمهوری چین به خارج از این کشور سفر کرده است. و در خبری مرتبط، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراز خرسندی از سطح همکاری با ایران میگوید که هفته آینده یک هیئت اقتصادی 80 نفره راهی تهران خواهد شد. آقای پوتین روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی دیدار کرد. این چهارمین دیدار طرفین در یک سال اخیر است. تهران و مسکو در پی حمله روسیه به اوکراین همکاری خود را افزایش دادند. مقام‌های غربی در هفته‌های اخیر بارها از همکاری امنیتی نظامی تهران و مسکو ابراز نگرانی و از آن انتقاد کردند. در ایران گزارش‌ها از مرگ مغزی یک زن 22 ساله در بازداشتگاه وزرای تهران حکایت می‌کند. حساب کاربری 1500 تصویر نام این زن جوان را مهسا یا ژینا امینی و اهل سقز اعلام کرده و می‌نویسد که او برای دیدار با خویشاوندان همراه با خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود که روز 22 شهریور در نزدیکی یک ایستگاه مترو بازداشت شد. برادر این زن جوان گفته است که پزشکان تشخیص سکته قلبی و مغزی برای مهسا دادند و اگرچه قلب او همچنان میتپد اما مغزش دیگر هوشیار نیست. روز پنجشنبه و پس از رسانه‌ای شدن این خبر، فرماندهی انتظامی تهران در نخستین واکنش اعلام کرد که مهسا امینی برای آنچه که توجیه و آموزش خوانده شده به یکی از بخش‌های پلیس تهران منتقل شده بود که به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره ضرب و جرح دختران و زنانی که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت می‌شوند منتشر شده است. با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، درباره همین موضوع گفتگو کرده ایم که در ادامه می‌شنوید.
در این موضوع دو تا مسئله رو بایستی مورد بررسی قرار بدیم از لحاظ حقوقی. در وهله اول همواره در چند سال اخیر پلیس در موضوع بحث حجاب و گشت ارشاد همواره به شکل فراقانونی عمل کرده است و از خشونت فراوان در برخورد با مردم عمل کرده است. همین خشونت فراوان و نحوه دستگیری شهروندان که هرگز وفق قانون نبوده موجب برخوردهای ناسواب با شهروندان شده. این نوع دستگیری ها که همواره با خشونت هست موجب ورود و یا وارد کردن شوک به خانم مهسا امینی هست که همین شوک هم نتیجهش همین سکته یا از وضعیتی است که برای ایشون شوربختانه ایجاد شده است. با عنایت به این که منشأ این حادثه برای خانم مهسا امینی به عنوان یک شهروند ایرانی پلیس ایران هست و این اتفاق در نهاد پلیس ایران صورت گرفته است، سازمان پلیس ایران، ناجای ایران، تشکیلات پلیس گشت مبارزه با بدحجابی یا گشت ارشاد مسئولیت کامل حقوقی در ایران در مقابل این خانم و خانواده وی و مردم ایران دارد و باید پاسخگو باشد. نکته بعدی این است که وفق ماده 15 از قانون آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی در زمره ضابطین دادگستری است که زیر نظر مقام قضایی و تحت دستورات وی باید انجام وظیفه بکنه. بنابراین در این موضوع دادستان تهران و دادستان نظامی تهران هر دو دارای مسئولیت هستند و بایستی دادستان تهران در چارچوب حفظ حقوق عامه به عنوان مدعی العموم طبق تکالیفی که در قانون دادرسی کیفری بر عهده هست ایشون هست بایستی بلافاصله ورود پیدا بکنه و تشکیل پرونده بده و برای حفظ حقوق خانم مهسا امینی بایستی ورود بکنه. طبق اصل 22 قانون اساسی ایران حیثیت جان و مال مردم و اشخاص بایستی مسئول از تعرض باشه، در حالی که همین هفته نسبت به خانم مهسا امینی تعرض صورت گرفته و این تعرض هم از طرف افراد عادی نبوده بلکه از طرف پلیس ایران یا گشت ارشاد ایران بوده.
نیروی انتظامی در اولین واکنشی که نسبت به این مسئله داشته گفته که خانم امینی به طور ناگهانی دچار ایست قلبی شده و به نوعی تلاش کرده از خود سلب مسئولیت بکنه.
این اطلاعیه‌ای که پلیس ایران امروز منتشر کرده که ما ایشان را دعوت کردیم به اداره پلیس جهت پاره توضیحات خلاف واقعه. معمولا گشت ارشاد با زور و فشار و رفتارهای خلاف قانون و با خشونت شهروندان خصوصا خانم ها را بازداشت میکنه و به اونجا منتقل میکنه و در اونجا همواره با شکنجه های فیزیکی، روحی و روانی با این شهروندان برخورد میشه. همین نوع شکنجه ها موجب فشار فراوان بر خانم مهسا امینی بوده که باعث این وضعیت وخیم در وجود ایشون شده که باعث سکته قلبی و مغزی در
بله.
ایشون شده که
آقای احمدی نیاز با توجه به مسئولیت هایی که شمردید متوجه نهادهای قانونی هست، هیچ وقت شاهد این نبودیم که در موارد مشابه چنین مسئله ای در رابطه با خشونت‌های گشت ارشاد مدعی‌العموم وارد بشه و به نفع حقوق مردم شکایتی بکنه یا پیگیری بکنه. الان شما چی فکر می‌کنید؟ خانواده مهسا امینی چه راهی پیش رو دارن برای پیگیری؟
شوربختانه دادسرای نظامی تهران و دادستانی تهران به علت اینکه موضوع حجاب جزو خطوط قرمز ایدئولوژیکی رژیم ایران محسوب میشه و این فراتر از قانونه، یعنی تمام این اصول قوانین اساسی یا قوانین عادی همه را پایمال میکنه، بنابراین وقتی که این نابرابری و تبعیض وجود نداشته باشه دادستان تهران و دادسرای نظامی تهران هرگز به وظایف خود عمل نمی کنند و به علت اینکه گشت ارشاد ایران پشتوانه ایدئولوژیکی از طرف رژیم و بیت رهبری و نهادهای وابسته به اونها برخوردار هست، کسی نمیتواند، هیچ بازپرسی جرأت برخورد با این نهاد را ندارد. مهسا امینی اولین و آخرین نبوده است که این چنین حقوق وی لگدمال و پایمال می شود. هزاران زن در ایران تا به امروز این چنین حقوقشون پایمال شده توسط برخوردهای خشن نیروی انتظامی، اما تا به امروز حتی یک فقره، یک مورد نبوده که دادسرای نظامی یا دادگاه نظامی یا دادسرای تهران به ما اطلاع بده که آقا من این مأمور را محکوم کردم و از این خانواده عذرخواهی می کنم یا جبران خسارت بشه. اما حقیقتا قانون در ایران پلیس را مسئول می‌داند، دادستان را مسئول می‌داند، اما مکانیسم ضمانت اجرایی برای اجرای قانون در ایران وجود ندارد.
صدای حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند را می شنیدید. اما در ادامه، حمله موشکی روسیه به یک صد بخشایی از شهر کریوی ریگ زادگاه رئیس جمهور اوکراین را با تهدید سیل روبرو کرده است. ولادیمیر زلنسکی این اقدام را تروریستی خوانده و ابراز اطمینان کرده که شکست کرملین در این جنگ اجتناب ناپذیر است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
اصابت 8 موشک به شهر کریوی در مرکز اوکراین به تخریب بخش‌های از سد کاراچیویف روی رود اینگولتس منجر شد. با بالا رفتن سطح آب، بخش‌های از شهر و چند روستا زیر آب رفته. مقامات سیاسی اوکراینی روسیه را متهم می‌کنند. این حمله را برای تلافی شکست ارتش خود در شمال شرق اوکراین انجام داده. اما از دید نظامیان روسیه با تخریب این سد سعی کرده آب رودخانه را رها کند تا پل‌های موقتی که نظامیان اوکراینی برای پیشروی در جنوب اوکراین احداث میکنند از بین ببرد. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود مجدداً روسیه را دولت تروریستی خواند و در بخشی از آن به زبان روسی خطاب به نظامیان روس در اوکراین گفت نامتان در تاریخ به عنوان تروریست و بزدل‌هایی که از راه دور با غیر نظامیان می‌جنگند ثبت خواهد شد. رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد روسیه در جنگ شکست می‌خورد و به گفته ای وی حملات علیه تأسیسات غیر نظامی که مصداق اقدامات تروریستی است ضعف روسیه را نمایان می‌کند.
نیکیم ترورم سر روسیه невиправить, бо терор тільки підтверджує слабкість того, хто до нього вдається.
Володимир Зеленський чагаршамбе з шархою Ізюм та Харків дідар кард. Ізюм пайгоги аслі та дарокаті артеш Росія в нокте рагворді барає гамле бо стан Донецька з шомаль буд. اما به تازگی آزاد شده. گزارش ها هاکیست نیروهای روس در آنجا مانند بوچا مرتکب جنایات جنگی شدند. اتهامی که مسکو همواره رد کرده. شامگاه چهارشنبه هنگام بازگشت به کیف خودروی رئیس جمهور اوکراین تصادف کرد. سخنگوی وی به خبرنگاران گفت پلیس درباره علت این حادثه تحقیق میکند. اما حال رئیس جمهور اوکراین خوب است و برنامه کاری وی تغییر نخواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی امروز با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که برای سومین بار از آغاز جنگ به کیف سفر کرده درباره اقدامات اوکراین در راستای عضویت در اتحادیه اروپا مذاکره میکند. از سوی دیگر انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا توافق صادرات دریایی غلات از اوکراین و تحقیق بین المللی درباره کشته شدن دهها اسیر اوکراینی در مناطق تحت کنترل روسیه تلفنی گفتگو و در پی آن اذعان کرد کرملین حاضر به پایان دادن به جنگ نیست. اصرار مقامات روس بر ادامه تهاجم نظامی در اوکراین که بیش از 200 روز از آن گذشته در حالی است که به برآورد کارشناسان نظامی ارتش روسیه تکنون حدود 85% نیروی نظامی خود را به جبهه های اوکراین اعزام کرده و طی ماه گذشته به رغم نبردهای سنگین این نیروها پیشروی بسیار جزئی داشتند و در بسیاری از مناطق شمال شرق و جنوب ناچار به عقب نشینی شدند. به گزارش بخش تاجیک رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، روسیه در تلاش برای افزایش استعداد نظامی خود در اوکراین، حدود 1500 نفر از پایگاهش در تاجیکستان به اوکراین منتقل کرده. گزارش ها همچنین هاکیست روسیه با کمبود سلاح و مهمات روبروست و به همین دلیل به عقیده مقامات اطلاعاتی اوکراین و غرب خواستار کمک از متحدان خود در آسیای مرکزی، کره شمالی و ایران شده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. یدالله رویایی شاعر سرشناس ایرانی مشهور به رویا در 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. آقای رویایی در فرانسه درگذشت. او در اردیبهشت 1311 در دامغان متولد شده بود. در کنار فعالیت سیاسی در جوانی و در احزاب چپگرا و همچنین سابقه زندان، آقای رویایی به تحصیل در رشته حقوق مشغول شد و رشته حقوق بین الملل عمومی را تا مقطع دکترا ادامه داد. او که به عنوان یکی سردمداران شعر حجم شناخته می شود در کنار سرودن شعر و انتشار کتاب های متعدد فعال فرهنگی بود و در احداث انتشارات و مجلات نقشی مؤثر داشت. یدالله رویایی از سال 1358 در تبعید و در فرانسه زندگی می کرد. اما در خبری متفاوت، امیر محمد یزدانی کشتیگیر آزادکار ایرانی که روز گذشته مشخص شد باید در دور اول رقابت‌های جهانی بلگراد مقابل یک ورزشکار تیم اسرائیل قرار بگیرد به دلیل نرسیدن به حد نصاب وزن قانونی حذف شد. خبرگزاری ایسنا این اضافه وزن را 300 گرم عنوان کرده است. از زمانی که اعلام شد این کشتیگیر ایرانی باید مقابل ورزشکاری از اسرائیل قرار بگیرد، بسیاری از کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی نوشتند که تیم ایران احتمالاً با استفاده از موضوع وزن‌کشی از انجام این مسابقه سرباز می‌زند. جمهوری اسلامی ایران کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و طبق سیاست جمهوری اسلامی ورزشکاران ایرانی اجازه رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی در رقابت‌های بین‌المللی را ندارند. آمریکا هزینه‌های بسیاری را به کاروان‌های ورزشی ایران تحمیل کرده. تعلیق جودوی ایران یکی از آخرین موارد است. عناوین چند خبر مهم امروز. دو روز درگیری نظامی ارمنستان و جمهوری آذربایجان، دست کم 176 کشته بر جای گذاشت و آمریکا برای شناسایی عامل حملات سایبری در ایران 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرها و گزارش‌ها با ما در میان بگذارید.